همین چند روز پیش، یعنی تو تاریخ 9 ژوئیه 2026 یه اتفاقی افتاد که خب راستش آدم رو یاد رمان‌های سایبرپانک و پادارمان شهری میندازه.
آره دقیقاً، یه چیزی که قبلا فقط تو فیلم‌ها می‌دیدیم.
دقیقاً. کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا یا همون FCC اومده یه مجوزی صادر کرده برای، یعنی باورتون نمیشه، برای لغو کردن تاریکی شب.
عجیب به نظر میرسه ولی کاملا واقعیه.
آره، یه شرکتی تو کالیفرنیا به اسم ریفلکت اوربیتال میخواد آینه‌های غول‌پیکر بفرسته فضا تا نور خورشید رو نصف شب مستقیم بتابونه رو زمین. خب شما که دارید به این برنامه گوش میدید، اگه تا الان فکر میکردید روز مال خورشیده و شب مال تاریکی، تو این بررسی عمیق قراره کلن این پیشفرضاتون به چالش کشیده بشه.
میدونیم موضوع وقتی ترسناکتر یا حالا بگیم عجیبتر میشه که میفهمیم این اصلا یه ایده رو کاغذ نیست. ما داریم درباره یه سخت افزار واقعی حرف میزنیم که ساخته شده.
یعنی همین الان آماده پرتابه؟
دقیقاً، دارن برای پرتاب آمادش میکنن. یعنی بشر رسماً داره اولین قدم‌ها رو برمی‌داره تا یکی از بنیادی‌ترین چرخه‌های طبیعت رو دستکاری کنه.
واو! برای همین هم ما امروز تصمیم گرفتیم بیایم سراغ یه تحلیل خیلی جامع و دقیق که مجید قربانی نژاد تو رسانه تکینگ منتشر کرده تا این پرونده رو حسابی زیر و رو کنیم.
آره، منابعمون خیلی اطلاعات جالبی تو این زمینه دارن.
مأموریت ما تو این بررسی عمیق خیلی روشنه. می‌خوایم ببینیم این تکنولوژی از نظر مهندسی اصلا چطوری کار می‌کنه، پشت پرده اقتصادیش چه خبره و خب از همه مهمتر چرا دانشمندای دنیا اینقدر باهاش مخالفن؟ آیا قراره یه آینده پر از انرژی پاک داشته باشیم یا داریم یه فاجعه زیست محیطی می‌سازیم؟
خب بیا از همون اولش شروع کنیم، از خود ماهواره.
آره موافقم. اسمش یه مقدار عجیبه. ارندیل 1، درسته؟ این دقیقاً قراره چیکار کنه؟
آره ارندیل 1. خب اونایی که طرفدار ارباب حلقه ها هستن احتمالاً میدونن این اسم یکی از شخصیت های داستانه که یه ستاره درخشان با خودش حمل میکرد.
چه اسم مزاری جالبی.
آره، این ماهواره قرار اواخر همین امسال با موشک فالکون 9 شرکت اسپیس ایکس بره به مدار پایین زمین، یعنی ارتفاع 625 کیلومتری. ولی چیزی که اینو از بقیه ماهواره‌ها متمایز می‌کنه اون محمولی هست که با خودش می‌بره. یه آینه عظیم 18 متر در 18 متر.
18 متر؟ این یعنی یه مساحت 324 متر مربعی که قراره اون بالا تو فضا باز بشه.
دقیقاً.
ببینید وقتی میگیم آینه، ممکنه ذهن شما بره سمت این آینه‌های شیشه‌ای جیو اندود تو خونه‌ها. ولی تو منابع نوشته شده که جنس این آینه از یه ماده‌ای به اسم مایلار آلومینیوم اندوده.
آره، یه چیزی شبیه این پتوهای نجات نقره‌ای که کوهنوردها یا دونده‌های ماراتون دور خودشون میپیچن. خیلی نازکه.
درسته. حالا فرض کنید از این پتوها به اندازه یه زمین بسکتبال بسازن. ولی با یه مهندسی خیلی پیشرفته که بتونه تو شرایط سخت و فضا دوام بیاره. این آینه قراره مثل یه اوریگامی تابشه بره توی موشک و وقتی رسید به خلا اونجا باز بشه.
ولی راستش این تازه اول ماجراست. سخت‌ترین بخشش بعد از باز شدن این اوریگامی شروع میشه.
چطور مگه؟
خب مکانیک مداری تو اون ارتفاع شوخی بردار نیست. این ماهواره نمیتونه یه جا ثابت وایسه. مجبوره با سرعت وحشتناک 7.5 کیلومتر بر ثانیه دور زمین بچرخه.
7.5 کیلومتر تو یه ثانیه؟ دیوانواره؟
آره. و با این سرعت سرسام‌آور باید نور خورشید رو شکار کنه و دقیق بندازه روی یه دایره به قطر 5-6 کیلومتر رو زمین. اونم به صورت متمرکز.
من وقتی داشتم منابع رو میخوندم، سعی کردم اینو تو ذهنم تجسم کنم. میدونی مثل چی میمونه؟ تصور کنید سواری یه ترن هوایی شدید که داره با سرعت 200 کیلومتر در ساعت پیچ و تاب میخوره. حالا، تو همون وضعیت یه لیزر پوینتر دادن دستتون و میگن نور این لیزر رو دقیق بنداز روی یه مورچه که داره رو زمین راه میره.
مثال خیلی دقیقی بود. به خاطر همین سرعت بالا، ماهواره ارندیل 1 مجبور هر 4 دقیقه یه بار زاویه خودش رو کاملا اصلاح کنه تا هدفش رو گم نکنه.
هر 4 دقیقه؟ این سطح از مهندسی واقعا دیوانه کننده است.
دیوانه کننده است، ولی جالب اینجاست که بی سابقه نیست.
واقعا؟ یعنی قبلا هم انجام شده؟
آره، اگه به تاریخ نگاه کنیم، روس‌ها اولین بار تو سال 1993 این ایده رو عملی کردن. یه پروژه‌ای داشتن به اسم زنامیا.
زنامیا.
اونا یه آینه 20 متری رو از ایستگاه فضایی میر باز کردن و تونستن یه لکه نوری به قطر 5 کیلومتر رو بخشای از اروپا بندازن.
چه جالب. پس جواب داده.
بار اول آره، ولی تو سال 99 خواستن نسخه بزرگترش، یعنی زنامیا 2.5 رو تست کنن، که فاجعه شد. آینه گیر کرد با آنتن ایستگاه فضایی، پاره شد و آخرش تو جو زمین سوخت.
آخ، آها.
بعدش هم به خاطر ترس مردم و قطع شدن بودجه کلن پروژه رو گذاشتن کنار.
خب واسه یه لحظه ببین، رو کاغذ و برای ماهواره آزمایشی ممکنه این ایده جواب بده، همونطور که روسا یه بار انجامش دادن، ولی هدف نهایی این شرکت رفلکت اوربیتال پرتاب یه دونه ماهواره نیست که. اونا میخوان تا سال 2035 50,000 تا از این ماهواره ها بفرستن بالا.
دقیقاً، عددش وحشتناکه.
50,000 تا؟ شما فقط هماهنگی این شبکه رو تصور کن. 50,000 ماهواره که باید هر 4 دقیقه زاویهشون رو تغییر بدن. اصلا میشه این حجم از ترافیک نوری و فیزیکی رو تو فضا کنترل کرد؟
پاشنه آشیل این پروژه هم دقیقاً همینجاست. شرکت میگه ما هوش مصنوعی و روباتیک داریم و میتونیم بدون تصادف این شبکه رو مدیریت کنیم. پارسال هم یه تست کوچیک روی بالون حرارتی انجام دادن.
خب یه بالون که خیلی فرق داره با مدار زمین.
دقیقاً. بین کنترل یه بالون تو جو و کنترل 10,000 آینه تو فضا که هر لحظه شرایطش عوض میشه، یه دره عمیق از ناشناخته هاست، یه باگ نرم افزاری کوچیک کافیه تا یه فاجعه مداری را بیفته.
اینجای داستان برای من اصلا منطقی نیست. یعنی با این همه خطر و پیچیدگی اصلا چرا باید کسی همچین کاری بکنه؟ شرکت یه سری ادعای خیلی پرزرق و برق داره. مهمترینش اینه که میگن میخوایم مشکل مزارع خورشیدی رو حل کنیم تا شبها هم برق تولید کنن. ولی وقتی تو منابع رفتم سراغ عدد و رقما، حس کردم دارن با همون شوخی میکنن.
آره، خب اعدادها همیشه بی‌رحمه هستند و واقعیت رو نشون میدن. ببین، برای درک این موضوع باید بدونیم لوکس چیه.
لوکس؟
آره، لوکس واحد اندازه‌گیری شدت نوره. توی ظهر تابستون شدت نور خورشید حدود 100,000 لوکسه. پنل‌های خورشیدی هم دقیقاً برای همین مقدار نور طراحی شدن.
خب، حالا این آینه 18 متری چقدر نور به زمین میرسونه؟
فقط نیم لوکس، 0.5.
صبر کن، چی؟ نیم لوکس؟ این که عملاً هیچیه.
دقیقاً.
بذار یه مقایسه کنیم تا شما شنونده‌ها بهتر بتونید اینو تجسم کنید. نور یه ماه کامل توی آسمون صاف حدود 0.1 لوکسه. یعنی این چراغ قوه فضایی چند میلیون دلاری تو بهترین حالت فقط 4-5 برابر از ماه روشن‌تره.
تازه بدترش اینه که بازدهی این نور برای پنل‌های خورشیدی کمتر از 0.5% نور روزه. یعنی اگه شما یه پنل 100 واتی داری که روزها 100 وات برق میده، زیر این نور فضایی کمتر از 0.5 وات برق تولید میکنه.
0.5 وات؟ با این حتی نمیشه یه لامپ کوچیک رو روشن کرد. بعد اینا میخوان مشکل انرژی جهان رو حل کنن؟
آره، واقعا خنده داره.
تازه یه ادعاهای دیگه هم دارن. میگن میخوایم برای پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز تو شب نور تأمین کنیم که دیگه نیازی به ژنراتور دیزلی نباشه.
خب اینم از نظر استانداردهای ایمنی رد میشه. یه کارگاه ساختمانی برای کار ایمن تو شب حداقل 20 تا 50 لوکس نور میخواد. برای جوشکاری که دیگه 200 تا 500 لوکس لازمه.
و این آینه فقط نیم لوکس میده. یعنی 40,000 بار ضعیف‌تر از نیاز یک کارگاه.
دقیقاً. حالا بیا بخش اقتصادیش رو کالبوچه کافی کنیم. هزینه پرتاب هر کدوم از این ماهواره ها با فلکون 9 بین 1 تا 5 میلیون دلاره. در حالی که رو زمین راه حلای خیلی ارزونتری هست. مثلا تسلا یه باتری داره به اسم مگاپک. این میتونه 3 مگاوات ساعت برق خورشیدی رو ذخیره کنه برای شب. قیمتش چنده؟ 1.5 میلیون دلار.
پس چرا باید 5 میلیون دلار بدن ماهواره بفرستن؟
برای روشنایی هم همینطور. پروژکتورهای LED صنعتی با 500 تا 2000 دلار هزاران لوکس نور تولید میکنن. آخه کی حاضر میلیون ها دلار بده برای نیم لوکس نور بی جان از فضا؟
میدونی وقتی منطق مالیه ی پروژه انقدر سست و شکننده است، آدم ناخودآگاه میپرسه پس هدف اصلی چیه؟ و هزینه‌های پنهان این ماجرا کجاست؟ و اینجاست که تو تحلیل تکینگ میرسیم به یه طوفان عجیب از مخالفت‌های علمی و زیست‌محیطی.
بله، حجم اعتراضات به FCC برای این پروژه تو تاریخ بی سابقه بوده. نزدیک 2000 اعتراض رسمی فقط تو مرحله بررسی ثبت شده.
و اینا آدمای عادی نبودن، درسته؟
نه اصلاً، بزرگترین نهادهای علمی جهان بودن. انجمن نجوم آمریکا، سازمان بین‌المللی آسمان تاریک، رصدخانه جنوبی اروپا، همه اینا تو خط مقدم اعتراض بودن. بزرگترین نگرانیشون هم نابودی علم نجومه.
یه نقل قولی تو منابع بود از تونی تایسون، پژوهشگر ارشد رصدخانه ورار وین. راستش مو به تن آدم سیخ میشه. میگه تصور کنید آسمان پر از ماه‌های متعدد بشه.
واقعا ترسناکه.
ما همین الانش هم به خاطر این هزاران ماهواره استارلینک کلی خطوط مزاحم تو عکس‌های نجومی داریم. حالا فرض کن 50,000 تا آینه که اصلا کارشون بازتاب نوره برن اون بالا.
در آوارت‌های علمی میگن با این اتفاق بین 60-80% تصاویر نجومی کلن مخدوش و غیر قابل استفاده میشن.
یعنی داریم با دست خودمون پنجره رو به کیهان رو گل میگیریم.
ولی مشکل فقط نجوم نیست. بحث درباره بیولوژی زمینه. ریتم سیرکادیان یا همون چرخه خواب و بیداری تو انسانها و حیوانات طی میلیونها سال با تاریکی مطلق شب تنظیم شده.
آها، حیوانات شب رو.
خیلی از حیوانات مثل پرنده های مهاجر یا لاک پشت ها برای مسیریابی به تاریکی و نور ستاره ها نیاز دارند. همین الان آلودگی نوری شهرها کلی پرنده را به کشتن داده. اضافه کردن 10,000 منبع نوری متحرک به آسمون میتونه اکوسیستم شبانه را نابود کنه.
تو یادداشت‌ها به یه خطر عجیب دیگه هم اشاره شده بود. یادتونه گفتیم این آینه ها برای اصلاح زاویه باید هر 4 دقیقه بچرخن؟
آره.
خب موقع این چرخش فلش‌های نوری خیلی خیلی شدیدی تولید میشه. این فلش‌های ناگهانی خورشید میتونه مستقیم بخوره تو چشم خلبانای مسافربری یا حتی سنسورهای حساس تلسکوپ‌های فضایی رو بسوزونه.
کنار همه اینا یه بمب ساعتی دیگه هم هست، زباله‌های فضایی. عمر این ماهواره‌ها فقط 5-7 ساله.
خب بعدش چی میشه؟
اگه 50,000 تا باشن، یعنی هر سال هزاران ماهواره فرسوده باید از مدار خارج بشن. این یعنی 2 تا بحران. اولیش خطر برخوردشون تو فضاست، دومیش هم سوختن این همه آلومینیوم تو اتمسفره که معلوم نیست چه بلایی سر لایه اوزون بیاره.
برای اینکه شما شنونده ها عمق فاجعه برخورد ماهواره ها یا چیزی که بهش میگن سندروم کسلر رو بهتر درک کنید، بیاید یه مثال بزنیم. تصور کنید یه بزرگراه خیلی شلوغ دارید که ماشینا توش با سرعت گلوله حرکت میکنن. حالا اگه 2 تا ماشین به هم بخورن فقط یه تصادف ساده نیست. قطعات خرد شده با همون سرعت گلوله پخش میشن و میخورن به بقیه ماشینا. یه واکنش زنجیره‌ای میشه تا جایی که کل بزرگراه پر از ترکش میشه و دیگه هیچ ماشینی نمیتونه واردش بشه. سندروم کسلر همینه. یه مدار پر از ترکش که فضا رو برای نسل‌های بعد مسدود میکنه.
به ناواک، مدیرعامل رفلکت اوربیتال ادعا کرده جای نگرانی نیست و هر وقت لازم باشه میتونن نور رو خاموش کنن تا به رصدخانه ها آسیب نرسه.
خاموش کنن؟ مگه لامپه؟
دقیقاً، خاموش کردن نور یعنی باید اون آینه غول‌پیکر رو تو فضا بچرخونن تا نور منحرف بشه.
خب کی تضمین میکنه نور اشتباهی نیفته روی شهر دیگه؟ با 50,000 تا ماهواره که دارن 7.5 کیلومتر در ثانیه میرن، این تضمین غیر ممکنه. بالاخره یه سخت افزار یا نرم افزار ارور میده. این حرفاشون بیشتر شبیه شعار تبلیغاتیه برای راضی کردن رگولاتورها.
و واسه همینه که باید بپرسیم FCC اصلا رو چه حساب این مجوز رو داده.
آره واقعا چلا.
اگه بدون سوگیری نگاه کنیم، منطق دولت ترامپ برای این کار رویکرد آزمون و خطا بوده. این مجوز فقط برای یه ماهواره آزمایشی صادر شده، نه کل شبکه. استدلالشون اینه که تا تست نکنیم نمیفهمیم خطراتش واقعیه یا نه. برای پرتابای بعدی باید دوباره مجوز بگیرن.
خب از یه زاویه میشه این رویکرد رو درک کرد. میخوان جلوی نوآوری رو نگیرن، ولی تو افکار عمومی یه طوفان خشم به پا شده. الان همه دارن میگن آسمان متعلق به همه است، نه یه استارتاپ. و اینجاست که یه باگ بزرگ تو قوانین بین المللی خودشو نشون میده. نور که پاسپورت نمیخواد، مرزم نمیشناسه.
آره، این یه خلای بزرگ تو حقوق بین المللی. ما یه معاهده فضای ماورای جو داریم مال سال 1967. میگه فضا مال هیچ کشوری نیست و سلاح نباید برد اونجا. ولی خب اون موقع کسی فکر نمی‌کرد یه شرکت خصوصی با چراغ قوه فضایی رو کشورهای دیگه نور بندازه.
پس قانونی براش نداریم؟
نه. اگه نور بیفته تو حریم هوایی یه کشور دیگه، هیچ چارچوب مشخصی برای برخورد باهاش وجود نداره.
این دقیقاً همون زنگ خطره. با این مجوز آزمایشی، FCC عملاً جعبه پاندورا رو باز نکرده. تو حقوق بین‌الملل رویه خیلی مهمه. وقتی آمریکا به یه شرکت مجوز میده نور خورشید رو بفروشه، فردا کی میتونه جلوی کشورهای دیگر رو بگیره که اونا هم آینه‌های خودشون رو نفرستن بالا؟
تاریخ نشون داده که وقتی یه قدرت بزرگی تکنولوژی رو وارد فاز اجرایی میکنه، سری میشه یه هنجار جدید. این صدی که جلوی تجاری‌سازی بی‌رحمانه فضا رو گرفته بود الان ترک برداشته. فناوری داره با سرعت نور پیش میره، ولی قوانین ما تو قرن 20 گیر کردن.
خب تو این بررسی عمیق امروز سعی کردیم لایه‌های پیچیده پروژه ارندیل 1 رو با هم بشکافیم. از چالش‌های عجیب مهندسی و باز کردن آینه تو فضا گرفته تا اون واقعیت‌های اقتصادی ناامیدکننده درباره نور نیمیوکسی. و البته صدای دانشمندا رو هم شنیدیم که چقدر نگران آسمون شب و زباله‌های فضایی هستن. به نظر میرسه ما توی نقطه تاریخی قرار گرفتیم که جاه طلبی انسان مستقیم جلوی طبیعت ایستاده. ارندیل 1 به زودی پرتاب میشه و تمام دنیا دارن نگاهش میکنن.
و یادتون نره نتیجه این پرتاب چه موفق بشه چه شکست بخوره، مسیر آینده ما تو فضا و رابطه ما با محیط زیست رو مشخص میکنه.
پس شنوندگان عزیز، دفعه بعد که از شلوغی روز به تاریکی شب پناه بردید و سرتون رو بالا گرفتید تا ستاره ها رو ببینید، به این فکر کنید که شاید نسل های بعدی به جای ستاره بازتاب نور استارتاپ ها یا بیلبورد های فضایی رو تو آسمون ببینن.
تصور تلخیه.
آره، اما میخوام برنامه رو با یه سوال خیلی عمیق‌تر تموم کنم تا بهش فکر کنید. اگه امروز یه شرکت خصوصی میتونه با یه مجوز ساده آسمون شب رو که میراث مشترک همه ماست تغییر بده تا نور خورشید رو بهمون بفروشه، قدم بعدی چیه؟ آیا ممکنه فردا ببینیم بقیه ی عناصر طبیعت هم خصوصی شدن؟ مثلا یه استارتاپ بیاد مسیر ابرها رو عوض کنه تا به شهرهای ثروتمند سایه بفروشه، یا جهت بارش بارون رو برای سود خودش کنترل کنه؟ تو دنیایی که انگار همه چیز قابل فروشه، واقعا چه کسی مالک طبیعته؟ تا کاوش عمیق بعدی با آسمان نگاه کنید و پرسشگر بمانید.